نوار شماره 10، کتاب افسون زدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار، نویسنده داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیانی، صفحه 236. این فکر که انسان به گونه ای حافظه کیهانی یا ذهن عام به اصطلاح نفس کلی در ارتباط و در واقع بخشی از آن است و تنها به صورت توهم آمیز از آن جدا می شود، مفهومی است که بار نمادین آن بسیار غنی است و معادل اسطوره‌ای و گاه بسیار انتزاعی آن را در همه سنت‌های کهن عالم باز می‌یابیم. مثلا در هند مکاتب ایدئالیستی بودایی یا ماهایانا مانند ویجنیانا وادین و یوگاچارا متضمن آیین آلایا ویجنیانا یعنی مخزن آگاهی اند که می توان گفت همچون ظرفی پذیرای مفاهیم گوناگون و به عبارت دیگر گونه‌ای حافظه کیهانی است. این تفکر مخزن تأثیرات کارهایی است که از اعمالی که فرد در زندگی‌های گذشته خیش انجام داده ناشی می‌شوند. به عبارت دیگر اقیانوس بی‌پایانی است که بادهای ناخودآگاهی آن را به تلاطم می‌کشانند. همین تلاطم نخستین است که نطفه‌های خنثای آلایا را آشفته و آنها را دو دسته می‌کند: شناخت پذیر و حامل شناخت. این نطفه‌ها بدین ترتیب اصل تغییر ناپذیری را که به موجب آن مطلقاً هیچ چیز خارج از تفکر وجود ندارد تحقق می‌بخشند. به بیان دیگر، فعلیت یافتن مجموعه این نطفه ها که با مثال امواج دریا نشان داده شده، سبب پیدایش موضوع یا ابژه شناخت و ذهن شناسا یا سوژه می گردد. این حافظه کیهانی فی نفس خالص و خنثاست و می توان گفت نوعی نظم خدشناپذیر امور همزمان است. آنچه آن را به حرکت وامی دارد و درگیر فرایند بازدائی‌های پی در پی می‌کند، گذشته بسیار کهن پدیده‌های روانی است که در جریان‌های گوناگون حیات جاری می‌شوند و تداوم می‌یابند، همچون بذر که در درخت به حیات خود ادامه می‌دهد. در اوپانیشادها این متون باستانی فلسفی هند بار دیگر به این نماد اولیه و اصلی برمی‌خوریم. در این متون این نماد در قالب هستی زرین یا بیضه کیهان ظاهر شده است. اما این مفهوم از اوپانیشادها نیز قدیمی‌تر است و نخستین بار در ریگ‌ودا داخل پرانتز X,121 نمودار شده است. مراد از آن عقل فعالی است که عالم تحت هدایت آن است و یا تفکری جهان شمول که حافظ جهان نمودهاست. این مفهوم در مکتب سانکهیا از بار اسطوره‌ای خود رها می شود و نخستین مولود طبیعت یعنی عقل کل که اصل و اساس همه چیز است تلقی می گردد. در تکامل نظری پسین اندیشه هندی به ویژه در مکتب ودانتا این نطفه در صورت‌های انتزاعی جلوه‌گر می‌شود. به اعتقاد شانکارا قرن نهم میلادی مفسر بزرگ اوپانیشادها این نطفه رؤیای کائنات است. معادل حالت خواب و رؤیاست در سطح کائنات. گونه‌ای ذات جهان شمول است که همه جانهای سرگردان در چرخ باز پیدایی را در بر می گیرد. رابطه هستی شناختی جان با این حالت رویایی کائنات که خود حاصل نتایج همه اعمال پیشین است، از همین امر نشأت می گیرد. در واقع، قیود و تعینات محدود کننده وجود ما مانع از آن می شود که جان خود را از سرچشمه این حافظه کیهانی سیراب کنیم و با آن یکی شویم. رابطه ما با این حافظه همچون رابطه فضای محصور در یک کوزه با فضای بیرون آن است. اگر کوزه بشکند، اگر بتوانیم حجابی را که سیلان تأثیرات حسی را جهت می دهد و از صافی خود رد می کند و مانع از بصیرت بلاواسطه و مستقیم چیزها می شود پس زنیم، آنگاه فضای محصور در کوزه با فضای کلی در برون یکی خواهد شد، همانطور که به هنگام رهایی جان با برهمن یکی می گردد. هدف ما از طرح این مفاهیم آن بود که نشان دهیم مفهوم ذهن گسترده هاکسلی نه جدید است و نه بدیع، اما چارچوبی که او این مفهوم را در آن مطرح می کند حاکی از روزآمد بودن و اهمیت آن در احوال کنونی است. صحت و سقم پیش‌فرض‌های چنین بینشی در بحث ما اهمیت چندانی ندارد. آنچه در این مثال‌ها مورد نظر ماست، دقیقاً فضای فراسوی این جهان و یا به بیان مفسر هندو فضای ماورای کوزه شکسته است. تا آنجا که می‌دانیم، علاوه بر آنکه ما هیچ وسیله‌ای برای رسیدن به چنین فراسویی نداریم، خود این قلمروها نیز در چارچوب رسمی شناخت‌های مدرن ما هیچ جایگاه ویژه و محلی از اعراب ندارند. در گفتارهای بعدی خواهیم دید که روش‌های مدرن شناخت ما اساساً از طریق محدود کردن توانایی‌های فراحسی ما که سابقاً راه پرشکوه عرفان را می‌ساختند، رشد و تکامل یافتند. صفحه 238 2. جهش در ایمان. در یکی از کتاب‌های خود ضمن بحث درباره ثنویت گرایی متافیزیکی که جهان را به دو بخش تقسیم کرده چنین گفتیم: تفکر مدرن با جدا کردن کامل جهان بیرون از جهان درون، هر گونه رابطه همدلی میان عالم صغیر و عالم کبیر را غیر ممکن کرده است. این اندیشه با تقلیل سلسله مراتب وجود به یک بعد ممتد هندسی، هر نوع امکان تعویل استعلایی را از میان برده است. داخل پرانتز چند نقطه: به طوری که غنای جهان روح رنگ باخته و قوه فکری تخیل خلاق به عضو مبهمی تبدیل شده که اینک فقط اوهام و افکار آشفته تراوش می کند. تفکر مدرن با بی‌ارزش شمردن کیفیات محسوس و تقلیل دادن آنها به سطح ذهنی ادراک، هر گونه ارتباط پنهان و ناشناخته را که به یمن همانندی میان صداها، رنگها و اشکال، تفلیس، معرفت شناسی، اسطوره شناسی و کیهان شناسی را در بینشی فراگیر از هستی جای می‌داد، از میان برده است. و با نابود کردن غایت معاد شناختی و تبدیل علیت به قوانین حرکت، راه قوس سعودی به مبدع و قوس نزولی به جهان محسوسات را مسدود ساخته. به دیگر سخن، هر ارتباطی میان خدا و جهان را ناممکن کرده است. تبدیل تفکر به قوه محاسبه کننده که اشیا را بر حسب معیار وضوح و تمایز تشخیص می دهد، امکان شناخت اشراقی و عرفانی را کاملا منتفی کرده است. این حرکت‌های از بالا به پایین، این تقلیل‌ها که سبب شده‌اند روابط چندگانه‌ای که ما را به عوالم فراحسی پیوند می‌دادند، به موازات رشد آگاهی مدرنیته گسسته شود. کوتاه سخن، این کوچ ذهن به سوی واقعیت‌های عینی زندگی را بسیاری از مکاتب فلسفی مطرح کرده‌اند و آن را به صورت‌های مختلف و در قالب مفاهیمی چون افزون زدائی جهان، معنویت زدائی طبیعت، بازگشت صور ذهنی به درون، ابزاری شدن عقل و مانند آن مورد بحث قرار دادند. شاید هیچ مؤلفی به حد کارل گوستاو یونگ با شور و حدت در این زمینه سخن نگفته باشد. او در یکی از نوشته هایش درباره ناسیونال سوسیالیسم چنین میگوید: انسان برای نخستین بار در طول تاریخ موفق شده است همه جانهایی را که در طبیعت پراکنده بودند در وجود خود جای دهد. علاوه بر آن که خدایان از جایگاه انسانی خیش نزول و یا بهتر است بگوییم هبوط کرده اند و به شیاطین جهنمی تبدیل شده اند، اعقاب آنان نیز که در زمان پاراسلسوس هنوز خوش و خرم در میان تپه‌ها و جنگل‌ها و دریاها و حتی سکونتگاه‌های انسانی در جنب و جوش بودند، در زیر هجوم امواج علم به گوشه‌ای خزیدند. موجی که چنان اوج گرفت که از آنان چیزی جز بقایای حقیر که خود به خود از میان خواهند رفت به جا نماند. بنابراین ما در طبیعتی روح زدائی شده و بی‌بهره از ارواح و خدایان می‌زییم. مفاهیم روشنگری هرچند طبیعت را از خدایانی که اعتقاد به آنها منسوخ شده بود بی‌بهره کردند، عوامل روانی پیوسته با وجود این خدایان همچون تلقین پذیری، فقدان روحیه انتقادی، وحشت، تمایل به خرافات، پیش‌داوری‌ها و خلاصه هر آنچه را که می‌تواند از یک فرد موجودی جن‌زده بسازد و روح او را مسخر کند، دست نخورده باقی گذاردند. معنی این سخن آن است که اوضاع زمین ساز خلق خدایان همچنان پابرجاست. این خدایان از میان نرفتند، تنها ظاهرشان تغییر کرده است و به قدرت‌های روانی ناخودآگاه تبدیل شده اند. این فرایند درون فکنی همان است که یونگ در یکی دیگر از نوشته‌های خود بازگشت صور به درون یا پسخواندن فراافکنی‌ها نامیده است. این بازگشت علاوه بر آن که سبب می‌شود صور برون فکنده به ناخودآگاه انسان مدرن بازگردند و روان او را اشباع کنند، به تورم فزاینده من نیز منجر می‌گردد. تورمی که خود خدافنداری انسان را در پی می آورد. به زعم یونگ این امر ناشی از قانونی قطعی و خدشناپذیر است. این یک قانون تغییر ناپذیر روانی است که به موجب آن هر صورت برون فکنده منسوخ به سرمنزل خیش باز می گردد. در نتیجه خدای غایب مرده قهرن به درون خود ذهن شناسا یا سوژه باز می گردد. یعنی به موجب قانون جبران جایگزین کاذب خدای ناپدید شده می‌گردد و شبیه خدا شدن من را شکل می‌دهد. منی که از این پس عامل خصوصیاتی خواهد بود که تنها از آن دیوانگان و روان پریشان است. به هر حال عواقب این ارزیابی‌های منفی که از ناپدیدی جادوی جهان خبر می‌دهند، هر چه باشد یک چیز مسلم است: شکافی که انسان را از دنیای سحرآمیزش جدا کرده واقعی است و پیشاپیش موضع گیری های متافیزیکی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. انعکاس این واقعیت را در فلسفه، علم، رمان و ساخته های تخیلی انسان نیز باز می یابیم. به علاوه بخش بزرگی از فلسفه مدرن بر ویرانه های حاصل از این شکاف بنا گردیده است. در اینجا مجال آن نیست که همه مراحل تاریخی فلسفه مدرن را پی گیریم، زیرا چنین کاری مستلزم نگارش تاریخ اندیشه غربی از دکارت به این سوست. ناگزیر به بحث درباره چند مضمون اکتفا می کنم که بیش از همه مطرح بوده اند، همچون پوچی، پارادوکس لحظه حال و نهیلیسم. صفحه 241 الف پوچی. هنگامی که فراسوی جهان از صورتهای نوعی خود خالی گردد و اسطوره ها و صوری که پیش از این جهان سرشار از آنها بود محو شوند و تنها بقایای رنگ باخته اعتقادات کهن را به جا گذارند، طبیعی است که جهان دیگر در کلیت خود تنها امری غیر عقلایی پنداشته می شود. غیبت خدایان آن جهان را به عالمی به معنای واقعی کلمه نفوذ ناپذیر و اسرارآمیز تبدیل کرده است. عالمی ناشناخته و ستیزه جو که از آن هیچ چیز نمی دانیم جز اینکه جزء و جزء آن با عقل در تضاد است. بنابراین از جدایی کامل سخن می گوییم، جدایی میان دنیا و آخرت، میان ناسوت و لاهوت و معقول و نامعقول. نه تنها ذهن بشر قادر نیست عمق امور غیر عقلایی را دریابد، خود عقل نیز که پیش از این معیار وضوح و تمایز بود، دیگر نمیتواند واقعیت را درک کند و نظم و سامان را به جای آشفتگی و اغتشاش بنشاند. به بیان دیگر، جهان پوچ می نماید. آلبر کامو در این باره گفته است: تنها چیزی که درباره این جهان می توان گفت آن است که در نفس خود معقول نیست. رویارویی این دنیای غیر عقلایی با میل شدید بشر به وضوح و روشنی که بانگ آن در اعماق وجودش تنین انداخته، جهان را پوچ و بی‌معنا کرده است. پوچی هم به انسان وابسته است هم به جهان، و در حال حاضر تنها حلقه اتصال آنهاست و آن دو را به یکدیگر پیوند می‌دهد، آنگونه که تنها کی نمی‌تواند چنین کند. اما این حس پوچی نه فی‌البداهه ایجاد می شود و نه از طبیعت چیزها ناشی می گردد، بلکه حاصل یک مقایسه است. پوچی ثمره این جدایی است، فرزند شکافی است که جهان را دوپاره کرده و هر گونه پیوند میان آن پاره ها را ناممکن گردانیده است. پوچی نه خود امر غیر عقلایی است و نه یکی از ساخته های بی‌معنای عقلی است که عقیم شده است. پوچی در هیچ یک از عناصر مورد مقایسه نیست، بلکه زاده رویارویی آنهاست. بنابراین جهان به جای آنکه همچون آینه تجلیات روح جهان را بازتاباند، زمینه رویارویی دو ذات آشتی‌ناپذیر شده است. پس ما را از این بن‌بست وجودی گریزی نیست. اگر این درون فکنی ها و بازگشت صور به درون روان انسان و این فروکاستن های جوهر هستی در میان نبود، ما حتی نیاز به چنین خیز و جهشی را بر فراز مقاک هستی احساس نمی کردیم. طرفه آنکه بخش عمده ای از متافیزیک مدرن که خواهان درک معنای گمشده وجود است، دقیقاً به همین نیستی و پوچی که او را از هر سو به قعر خود فرو می برد جنبه خدایی داده است، بعدن باز به این نکته خواهیم پرداخت. در برابر چنین بن‌بستی، جهش آخرین ملجأ بشر است. فروید در نوشته‌ای با عنوان تمدن و ناخرسندی‌های آن که پس از نخستین جنگ جهانی، یعنی در حدود پایان دهه دوم قرن بیستم به رشته تحریر آورد، به تعمق درباره پریشانی روانی انسان معاصر که میان دو عصر متناقض سرگردان است پرداخته است. به اعتقاد او انسان میان اصل لذت که او را به ارضای نیازهای غریزیش وامی دارد و اصل واقعیت جبار که مانع از کامجویی اوست و او را به تابعیت از قوانین اخلاقی وادار می کند در نوسان است. شگفت آنکه تأکید فروید بر رنج وجودی انسان در این مقاله لحنی شبه بودایی دارد. مطابق تعالیم آیین بودا، ما در آغاز راه جستجوی آزادی در معرض درد و رنج وجود قرار داریم. این رنج مرزی است که در هر لحظه از زندگی ممکن است با آن برخورد کنیم و به هر بهایی که شده باید از قید آن رها شویم. فروید نیز همچون بودا به محدوده‌های مختل کننده وجود معتقد است. تحمل زندگی آنگونه که به ما تحمیل می شود بسیار سخت است. ارمغان این زندگی برای ما رنج، ناکامی و وظایف ناممکن بسیار است. از همین روست که به مسکن نیاز داریم. فروید با الهام از تئودور فونتانه، اصطلاح بناهای کمکی یا طبق ترجمه دیگری به زبان فرانسه، داربست‌های نجات را به کار می‌برد. این یاری رسان‌ها سه دستند. 1. راه‌های مؤثر انصراف خاطر به ما امکان می‌دهند درد خود را با توسل به حکمتی شخصی سبک کنیم. نصیحت نهایی ولتر نیز در ساده دل همین است. او با درایت ما را به باغبانی، یعنی آراستن باغ خیش، ترغیب می کند. 2. راه دیگر آن است که با پرداختن به هنر یا علم جانشینی برای امیال ارضا نشده یافت، نیروی جنسی را سمت و سوی دیگر داد و حتی با تسعید و تلطیف آن و انجام دادن فعالیت‌های خلاق که سبب ارضای شخصی می‌شود، کما بیش سازشی میان من لذت طلب و دنیای اجبار خارجی برقرار کرد. همچنین میتوان با ریاضت مثلا از طریق فنون یوگا به آرامش دست یافت. در این مورد هدف حمله به اعضای ادراکات حسی نیست، بلکه تسلط بر سرچشمه‌های درونی نیاز است. این هدف در نهایت با خاموش کردن آتش غرایز محقق می شود. زندگی حکیمانه شرقی ها و روش های یوگا مبتنی بر چنین بینشی است. 3. راه دیگر توسل به مواد مخدر و یا به قول گوته در دیوان غربی شرقی غمشکنان است. فروید معتقد بود که مواد مخدر مسلماً مؤثرترین و البته پست‌ترین وسیله برای رسیدن به این هدفند و با کمک آنها میتوان از فشار واقعیت رها شد و در جهانی که تنها از آن خود ماست و زندگی بهتری به ما میبخشد پناه یافت. فروید راه دین و راه عشق را نیز فراموش نمی کند. در مورد مذهب ارزیابی او بیشتر منفی است، زیرا روش مذهب عبارت است از فروکاستن ارزش زندگی و مخدوش کردن غیر منطقی و هذیان‌آلود تصویر جهان واقع، عمدی که مستلزم مرعوب ساختن عقل است. واقعیت این است که با رها کردن خود از روان پریشی شخصی، آن را به سطح جمعی فرامی افکنیم. ملاحظه می کنیم که همه تلاش فروید در این نوشته معطوف به آن است که وسائلی را که برای خروج از این بن‌بست و رسیدن به تعادل روانی در اختیار داریم به ما نشان دهد. ماهیت مسکنی که برمی‌گزینیم هر چه باشد، در هر حال از طریق آن جهشی انجام می‌دهیم و یا می‌توان گفت به بیراه می‌زنیم تا در حد مقدور از رویارویی مستقیم با نیروهای ناشناخته‌ای که ما را احاطه کرده اند پرهیز کنیم. این ترفندها به ما امکان می‌دهند از حمله مستقیم جلوگیری کنیم و پناهگاه و مأمنی بیابیم. اما آیا دردی که از درون ما را می‌خورد از میان می‌رود؟ افسوس که خود پاسخ این پرسش را نمی‌دانیم. اکنون ببینیم فلاسفه در این باب چه گفتند. صفحه 245 ب. پارادوکس های لحظه حال. ببینیم پاسخ کیرکگور این خدای پارادوکس های گیج کننده چیست. او در طول زندگی خود میان سه ساحت از وجود سرگردان بوده و در هر یک از این حیطه ها، یعنی زندگی حسی، اخلاق و دین، تا زمانی که پارادوکس های تکان دهنده آن را تا نهایت تجربه نمی کرد، آرامش نمی یافت. گاه به این حیطه گرایش می یافت، گاه به حیطه دیگر، و در هر حال تضادها، پارادوکس‌ها و در هم پیچیدگی‌های غیر منتظره آنها را افشا می‌کرد. این امر که در پس این جهش‌های پیاپی یا همزمان میلی شدید به آزادی انتخاب نهفته است، فیلسوف دانمارکی را از اعتقاد به تسلیم بیچون و چرا در برابر شوکت مطلقاً دگر خداوند باز نمی‌دارد. او علارغم آنکه خود را مخالف آشتی‌ناپذیر هگل می‌داند، دیالکتیک و جدل ضدین را با استادی کم نظیر به کار می‌گیرد. در مخالفت با مفاهیم فردیت زدایی که انسان را در نظام‌های تمامیت طلب از خود بیگانه می‌کنند، خود را فیلسوف فردیت و ذهنیت مطلق می‌خواند. اما هنگامی که فرد در حیطه دین اخلاق را به تعلیق می نهد، از حذف فردیت نیز ابایی ندارد. اندیشه کیرکگور به تمامی در درون همان شکاف اساسی که ثنویت دکارتی در جهان ایجاد کرد در نوسان است. گسست میان انسان و خدا، میان متناهی و لایتناهی، میان ذهن شناسا یا سوژه مطلق و استعلای دست نایافتنی و شناخت ناپذیر خداوند. موضع‌گیری پرشور او بر ضد حل و رفع هگلی و آشتی دادن هستی‌های تقلیل ناپذیر در سنتزهای برتر از همین جا نشأت می‌گیرد. ژان وال در این باره می‌گوید که او در برابر سنتز هگلی بن‌بست این یا آن را عرضه می‌کند. کلید در بهشت در برابر آشتی‌جویی و سازش از جهش و پارادوکس سخن می‌گوید و در برابر حضور درونی استعلای حضور برتر را می‌نشاند. دیالکتیک کیفی اعتراضی است بر دیالکتیک هگلی، بر مفاهیم حضور درونی یا درون بودگی و تداوم. چنین دیالکتیکی بر استعلای قلمروها نسبت به یکدیگر و ضرورت جهش تاکید دارد. همه ی عناصری که هگل می‌خواست تابع سنتز امر عام و جهان شمول کند، به نحوی که در آن حل شوند، فردیت سرکوب شده و روحیه معترضانه خود را از نو به دست می‌آورند. درونی بیرونی نیست، عقل تاریخ نیست، ذهنی عینی نیست، فرهنگ دین نیست. تفکر کیرکگور شمشیری برنده است که این عناصر را از هم جدا می کند. هنگامی که به این جدایی معتقد باشیم، هنگامی که پوچی از هر سو ما را در تنگنا قرار دهد و انسان مذبوحانه در جستجوی ریسمانی باشد که به آن بیاویزد، گذر از یک حیطه وجود به حیطه دیگر در صورت فقدان حل و رفع و آشتی از داد، تنها در قالب جهش میسر خواهد بود. در حیطه زندگی حسی، یهودی سرگردان، فاست، شیطان صفت معنوی و دون جوان، شیطان صفت جسمانی، هر یک به شیوه خود معرف مجموعی از شکست‌ها و ناکامی‌هایند و آماده‌اند لحظه فرار را به چنگ خیش گیرند و هر ذره از زمان را دریابند تا سرانجام به ناامیدی رسند. اما در حیطه اخلاقیات انسان باید انتخاب کند. در این حیطه ریشخند است که گذر را ممکن می‌کند. زیرا هنگامی که بی‌وقفه ویژگی‌های جهان متناهی را با ضرورت‌های لایتناهی اخلاق مقایسه کنیم و بر تضاد سرپوش نگذاریم، ریشخند وارد عمل می‌شود. در حیطه اخلاق مسئله انتخاب مطرح است. قیاس دو حدی انتخاب میان خیر یا شر نیست، بلکه نفس انتخاب است که از طریق آن خیر و شر را نفی می کنیم یا می پذیریم. در قلمرو به وجود حسی مشکل انتخاب در میان نبود و ما نسبت به آن خونسا و بی اعتنا بودیم. گویی در فراسوی نیک و بد قرار داشتیم. اما عالم اخلاق که قصد انتخاب انگیزه اوست، چاره دیگری ندارد جز طرح یک دوراهی یا آلترناتیو، یا این یا آن. در اینجا انتخاب یکی از دو قطب مستلزم انتخاب کل دوراهی یا آلترناتیو است. برای قبول یا طرد یکی از آن دو، ابتدا باید هر دو را پذیرفت و از آن خود ساخت. کیرکگور به پرسش چه تفاوتی میان زندگی حسی و زندگی اخلاقی وجود دارد چنین پاسخ می‌دهد: در انسان زندگی حسی چیزی است که سبب می‌شود او همان باشد که هست، و اخلاق آن چیزی است که سبب می‌شود او آن چیزی بشود که به آن تبدیل می‌شود. انتخاب نیز امری مطلق است، زیرا تنها با انتخابی مطلق اخلاق را برمی‌گزینیم. و اما گذر از حیطه اخلاق به قلمرو دین به واسطه طنز میسر می‌شود، همان گونه که ریشخند دیدگان ما را بر افق اخلاق می‌گشاید، طنز نیز ما را به قلمرو دین می‌برد، زیرا طنز همواره حامل دردی نهانی است و متضمن گونه‌ای همدردی نیز هست که ریشخند فاقد آن است. طنز همدردی را آغاز می کند و بلافاصله باز پس می گیرد. به علاوه طنز بازتاب احساس خطای کامل است. ابراهیم نماد پارادوکس حیطه دینی است. ایثار ابراهیم این که او از سر رضا پذیرفت یگان پسرش را قربانی کند، گونه ای تعلیق اخلاق است. او باید جهشی انجام می داد، بی قید و شرط انجام دادن عملی پوچ و بی معنا را می پذیرفت.